افسون پنجم، میخانه سرنوشت های متقاطع، ایتالو کالوینو، مترجم محیا بیات، بخش چهارم. من نیز تلاش میکنم داستانم را بگویم. دهان باز میکنم، تلاش میکنم کلمات را بر زبان آورم. صدایی نامفهوم از دهانم بیرون می آید. اکنون زمان مناسب آن است که داستان خود را باز گویم. واضح است که کارت های این دو نفر دیگر کارت های داستان من نیز هستند. داستانی که مرا به اینجا آورده. دنباله ای از مواجهاتی ناخوشایند که شاید اما دنباله ای از مواجهات از دست رفته بوده باشند. برای شروع باید توجه ها را به کارت ملقب به شاه چوب دست جلب کنم که در آن شخصیت نشسته ای دیده می شود که اگر خواهان دیگری نداشت به خوبی می توانستم من باشم، به خصوص که ابزار تیزی را با سر صاف نگه می دارد، همانطور که در این لحظه نگه می دارم، و خوب که به این ابزار نگاه کنیم، به خودکار یا قلم یا مدادی خوشتراش یا خودنویس شبیه است و اگر بزرگی اغراق شدهش به چشم می آید به معنی اهمیتی است که آن ابزار نوشتن در موجودیت شخصیت نشسته مذکور دارد. بر پایه آن چه می دانم دقیقاً آن ردیف سیاه که از آن سر گرد چوب دست سلطنتی ارزان قیمت خارج می شود جاده است که مرا تا اینجا آورده است و بنابراین دور از ذهن نیست که شاه چوب دست فراخانی مربوط به من باشد و در این صورت باید عصا را به معنی خطوطی در نظر گرفت که کودکان در مدرسه می آموزند. اولین منمنهای کسی که سعی می کند با ردیابی نشانه ها آغاز کند یا به معنی چوب های درخت صنوبر که از آن خمیر سفید کاغذ عمل آوری می شود و بندهای کاغذ آماده برای نگاشتن ورق زده می شوند و معانی دوباره با یکدیگر تلاقی پیدا می کنند. دوی سکه برای من هم نشانه تبادل است. نشانه آن تبادلی که در هر نشانه است. از اولین خطخطی که نویسنده نخستین به منظور تمایز از خطخطی های دیگرش کشیده بود. نشان نوشتن خیشاوند تبادل چیزهای دیگر است. کشف شده به منظوری به دست فنیقی ها، گرفتار جریان پول به مانند گردش سکه های طلا، آن حرف که نباید تحت لفظی برداشت شود، آن حرف که ارزش هایی را که بدون حروف بی ارزشند منتقل می کند، آن حرف همیشه آماده ای از خود بلند تر شدن و آراستن خودش با شکوفه های عرش، می بینیش که اینجا در سطح معنادارش چراغانی و گلکاری شده است، آن حرف که عنصر اصلی ادبیات است، گرچه همیشه در چنبره های معنادارش جریان معنا را در لفافه می گیرد. حرف اس که پیچ می خورد تا بفهماند آماده و منتظر است تا دلالت ها را معنا کند. نشانه دلالتگری که شکل یک اس دارد تا دلالت هایش نیز بتوانند شکل اس بگیرند. و تمام این جام ها چیزی نیستند جز مرکبدان‌های خشکیده‌ای که منتظرند از تاریکی جوهر، شیاطین، قدرت‌های دوزخی، دیوها، سرودهای شبانه، گل‌های شرارت و قلب‌های تاریکی در سطح پیدا شوند یا فرشته‌ای سودایی که مایه روح را قطره قطره می‌چکاند و حالات فضل و تجلی را از ظرفی به ظرف دیگر سرازیر می‌کند. اما نه، سرباز جام مرا در حالی به تصویر می کشد که برای موشکافی در جلد خود خم شدم و به نظر خوشنود نمی آیم. تکاندن و چلاندن بیهوده است. روح دواتی خشکیده است. کدام شیطان با پرداخت تضمین موفقیتم در کار آن را خواهد گرفت؟ شیطان باید کارتی باشد که در پیشه من بیشتر اوقات ملاقات شده است. مگر ماده اولیه نوشتن همش به سطح آوردن چنگال های مودار، آش های سگگون، شاخ های بز و خشونت‌های سرکوب شده که در تاریکی دست و پا می‌زنند نیست. اما ماجرا می‌تواند به دو شیوه دیده شود، که این تکاپوی شیطانی درون فرد یا جمع در کارهای انجام شده یا به انجامشان اندیشیده شده و درون کلمات گفته شده یا به گفتنشان اندیشیده شده روشی نادرست برای انجام دادن و گفتن باشد و مناسب باشد همه را به زیر آورد یا در عوض چیزی باشد که بیشتر از همه به حساب می آید و از آنجا که وجود دارد ابراز کردنش صلاح باشد. دو روش دیدن آن چیز که سپس به نوبه خود به روش‌های گوناگون در هم می‌آمیزند، چون می‌شود برای مثال منفی منفی اما ضروری باشد، زیرا بدون آن مثبت مثبت نیست، یا منفی شاید هرگز منفی نباشد، و تنها منفی اگر هم چیزی باشد آن چیزی است که مثبت انگاشته می‌شود. در این مورد برای آدمی که می‌نویسد چیزی باقی نمی‌ماند جز الگویی دست نیافتنی که به آن می‌گراید، مارکیزی چنان اهریمنی که می‌تواند الهی خوانده شود، که کلمه را به کشف مرزهای سیاه اندیشیدنی وامی دارد. و داستانی که باید سعی کنیم از این تاروت ها بخوانیم، داستان آن دو خواهری خواهد بود که می‌توانند ملکه جام و ملکه شمشیر باشند، یکی فرشتوار و دیگری گمراه. در صومعه‌ای که اولی مستوری می‌گزیند، به محض آن که روبر می‌گرداند، درویشی به زیر می‌اندازدش و از پشت سر از دلربایی‌اش بهره می‌جوید و وقتی شکایت می‌کند، بزرگ صومعه یا پاپ زن به او می‌گوید تو دنیا را نمی‌شناسی جاستین، قدرت پول، سکه و شمشیر عمدتاً از شیء‌سازی دیگر انسان‌ها بهره می‌برد. تنوع لذات هیچ حدی ندارد، مانند ترکیب‌های واکنش‌های شرطی. همه چیز به تصمیم اینکه چه کسی واکنش‌ها را شرطی می‌کند بستگی دارد. خواهرت جولیتا می‌تواند تو را وارد رازهای بی‌قید و بند عشق کند. از او می‌توانی بیاموزی. گروهی هستند که از چرخاندن چرخ شکنجه لذت می‌برند و کسانی هم هستند که از آویزان بودن از پا لذت می‌برند. همه چیز مانند رویایی است که کلمات در خود حمل می‌کنند و به دست آن که می‌نویسد آزاد می‌شود و آزادش می‌کند. در نوشتن آنچه به سخن بیاید همان امر سرکوب شده است. پاپ با ریش سفید می‌تواند چوپان بزرگ ارواح و معبر خواب‌ها زیگیزموند ویندوبونایی باشد و برای تأییدش راهی نیست جز این که از قسمت‌هایی از مستطیل تاروت‌ها داستانی را خواند که بر اساس آموزه‌هایش در پیچ و تاب تمام داستان‌ها پنهان شده است. سرباز سکه جوانی پنداشته شود که می‌خواهد از خودش طالع نحسی را دور کند. پدرکشی و عروسی با مادر. تصادفی سوار بر عرابه‌ای به غایت آراسته روانه‌اش می‌کنی. دوی چوب دست تقاطعی در آن بزرگ راه پرگرد و غبار را نشان می کند. نه، بلکه خود این تقاطع است و آن کس که آنجا بوده است می تواند مکانی را تشخیص دهد که در آن جاده‌ای که از کرینت می آید آنی را که به تب می رود قطع می کند. آس چوب دست گواه زد و خوردی در جاده یا سراح است. زمانی که دو عرابه نمی خواهند به هم راه دهند و محورهای چرخهایشان بسته می ماند و راننده های خشمگین و خاک گرفته دقیقا مانند باربرها عربده کشان با دشنام دادن و خوک و مادگاو نامیدن پدرها و مادرهای یکدیگر از عرابه پایین می پرند و اگر کسی چاقویی از جیبش بیرون کشد نتیجهش احتمالا مرگبار خواهد بود. در حقیقت اینجا آس شمشیر است، دیوانه است، مرگ است. آن که از طب آمده و روی زمین افتاده ناشناس است. این گونه یاد می‌گیرد اعصابش را به اختیار درآورد. اودیپ، تو این کار را به عمد نکردی، می‌دانیم. جنونی آنی بود. اما با این حال با دستان مسلح به گونه‌ای خودت را رویش انداختی که انگار تمام زندگیت منتظر چیز دیگری نبوده ای. بین کارت هایی که سپس می آیند، چرخ و فلک آینده یا ابوالهول است، ورودی تب مانند امپراتوری ظفرمند است، جام ضیافت عروسی با ملکه یوکاسته است که اینجا مانند ملکه سکه می بینیمش، در لباس بیوگان، زنی خواستنی گرچه بزرگ سال. اما فال به سرانجام می رسد، تا اون تب را فرا می گیرد، ابری از باسیل روی شهر می افتد، بر شهرها و خانه ها با بخارهای بدبو می شورد، بدنها دملهای قرمز و آبی در می آورند و مانند چوب خشکی در جاده ها می افتند. در حال جرعه جرعه نوشیدن آب از گودالهای قارچ زده با لبان خشکیده. در این اوقات راهی جز رفتن نزد سیبل دلفی وجود ندارد که توضیح دهد کدام قانون یا تابویی شکسته شده است. هم اوست، آن پیرزن با تارک و کتابی گشوده، نشاندار با لقب عجیب بانوی پاپ. اگر بخواهید در خال ملقب به قضاوت و فرشته می توان صحنه پیشین را باز شناخت که به مکتب زیگیزموند در رویاها ارجاع می دهد. فرشته کوچک لطیف که شب هنگام بر می خیزد و بین ابرهای خواب بزرگانی را می بیند که نمی داند به چه کاری مشغولند. همه برهنه و در حالتهای درک ناپذیر، مادر و پدر و دیگر مهمانان. در رویا تقدیر حرف می زند، جز یاد داشتش کاری نمی توان کرد. ادیپ که هیچ از آن نمی دانست سوی چشمانش را می درد. تاروت درویش به معنای واقعی کلمه او را نشان می دهد که سوی چشمانش را می گیرد و با عبا و عصای زیارتی راه کلونوس را پیش می گیرد. نوشته مانند وحی به همه اینها هشدار می دهد و مانند تراژدی پالایش می کند. پس مشکلی در کار نیست. نوشته در هر حال روح زیرینی دارد که به گونه ها متعلق است، یا دستکم به تمدن ها، یا حداقل به طبقات خاصی از درآمد. و من و آن مقدار زیاد یا کم از ظرافت شخصیم که باور داشتم در من است، اگر بتوانم سایه نویسنده ای را فرا بخوانم تا گام های محتاطم در قلمرو سرنوشت فردی، در خیشتن، در آنچه اکنون میگویند پیشینه ام همراهیم کند، باید همان قدم های خودپرست گرنوبل باشد، کوته فکری در محاصره دنیا که زمانی طوری میخواندمش که انگار داستانی را که باید مینوشتم از او انتظار داشتم یا میزیستم. بین این دو فعل یک سرگردانی وجود دارد، در او یا در من آن زمان. کدام یک از این کارت ها را به من نشان خواهد داد اگر هنوز به ندای من پاسخ میدهد؟ کارت های رمانی که من ننوشتم با عشق و تمام توانی که به جنبش وامی دارد و هراس ها و فریب ها، عرابه به پیروزی رسیده جاه طلبی، جهان که به ملاقاتت می آید، شادی که موعود زیبایی است. اما من اینجا تنها صحنه هایی می بینم که یکسان تکرار می شوند. کار دشوار هر روزه، زیبایی، همانطور که مجله ها به تصویر می کشندش. این دستورالعملی بود که از جانب او انتظارش را می کشیدم. برای رمان و برای چیز مبهمی وابسته به رمان زندگی، چه چیز همه اینها را کنار هم نگاه می داشت و حالا رفته است؟ تاروتی را کنار می گذارم و بعد یکی دیگر. خود را با کارت های کمی در دستانم می یابم. شوالیه شمشیر و درویش و شعبد باز همچنان من هستند، همان گونه که با گذشت زمان خود را تصور کردم، وقتی هنوز نشسته بودم و قلم را روی کاغذ بالا و پایین می راندم. میان مسیرهای جوهر شور جنگجویانه جوانی به تاخ دور می شود. استراب وجودی، توان ماجراجویی صرف شده در کشتاری نیست و نابود کننده و کاغذهای مچاله. و در آن کارت که سپس می آید خود را در لباس راهبی پیر می بینم. سالها منزوی در اتاقکش، خوره کتاب که زیر نور فانوس دانش فراموش شده ای را میان یادداشت‌های پایین صفحه ها و مرجع فهرست های تحلیلی جستجو می کند. شاید وقت آن رسیده باشد که تشخیص دهیم تاروت شماره 1 تنها کارتی است که به راستی آنچه را می توانم باشم نشان می دهد. تردست یا فریبکاری که روی نیمکت بازار مکارش تعداد مشخصی شکل می گذارد و با جابجا کردن، به هم رساندن و عوض کردنشان تعداد مشخصی نشانه به دست می آورد. حقه‌ای که شامل به صف کردن تاروت ها و بیرون کشیدن داستان از آنهاست را می توانم با تابلوهای موزه ها نیز انجام دهم. مثلا یک تابلوی جروم مقدس را به جای درویش و جورج قدیس را به جای شوالیه شمشیر بگذارم و ببینم چه پیش می آید. بین موضوعات نقاشی به طور اتفاقی چیزهایی هستند که بیشتر مرا جذب می کنند. در موزه ها همیشه خودخواسته روبروی تابلوهای جروم مقدس می ایستم. زاهد را مانند ادیبی که در هوای آزاد رساله ها را کنکاش می کند نشان می دهند. نشسته بر دهانه قاری، کمی دورتر شیری به قفس افتاده است. اهلی، آرام. چرا شیر؟ سخن مکتوب شهوت را آرام می کند یا قدرت طبیعت را به زیر می آورد یا با غیر انسانی بودن جهان سازگاری می یابد یا خشونت فرونشسته ای را پنهان می کند که همیشه آماده یورش است، آماده دریدن. هر طور که بخواهید برداشت کنید، نقاشان را خوش می آید که جروم مقدس با خود شیری داشته باشد. به اعتبار افسانه خار در پنجه، به لطف اشتباه معمول یک نسخه بردار و بدین گونه رضایت و اطمینان دیدنشان کنار هم نصیبم خواهد شد. تلاش میکنم خود را آنجا باز شناسم، نه به طور خاص در قدیس یا حتی شیر، گرچه اغلب شبیه هم هستند، بلکه در هر دو با هم، در آن مجموعه، در تابلو، شکلها، اشیا، منظره ها. در منظره، وسایل خواندن و نوشتن بین سنگ ها و گیاهان و مارمولک ها جایگذاری می شوند و به محصولات و ابزارهای زنجیره معدنی گیاهی حیوانی تبدیل می شوند. در میان اساس زاهد جمجمه ای نیز هست. سخن مکتوب همواره نابودی انسانی را نشان می دهد که آن را نوشته است یا آنکه خواهد خواندش. طبیعت غیر ملفوظ گفتار انسان را در گفتار خود در بر می گیرد. اما به یاد داشته باشیم که در کویر یا جنگل یا جزیره رابینسون نیستیم. شهر اینجا در دو قدمی ماست. تابلوهای زاهدان اغلب در زمینشان شهری دارند. چاپی اثر دورر به تمامی از شهر پر شده است. هرم‌های کوتاه حکاکی شده با برج‌های مربع و بام‌های نکتیز. قدیس پهن شده روی پشته‌ای در پیش زمینه، پشتش را به شهر کرده و چشم از کتاب بر نمی دارد. در زیر کلاه راهبان، در قلمزنی رامراند، شهر بلند بر شیر که پوزش را به اطراف می چرخاند چیره شده است و قدیس سرخوشانه در پایین می خواند. در سایه درخت فندقی، زیر کلاهی لبدار. عصرگاه زاهدها روشن شدن نوری را در پنجره می بینند. باد موسیقی جشن را سوار موج می کند. برای مدتی اگر می خواستند می توانستند بین مردم برگردند. قدرت زاهد نه با این که چقدر دور رفته تا بماند، بلکه با فاصله کوتاهی که برای کندن از شهر نیاز دارد، بدون آنکه منظره شهرش را از دست بدهد سنجیده می شود. یا آنکه نویسنده تنها در اتاق مطالعه اش به تصویر در می آید. جایی که یک جروم مقدس اگر به واسطه شیر نباشد، به آسانی با یک آگوستین قدیس اشتباه گرفته می شود. پیشه نوشتن زندگی های فردی را یکسان می کند. انسانی پشت میز تحریر شبیه هر انسان دیگری پشت میز تحریر است. اما نه فقط شیر، حیوانات دیگر تنهایی ادیب را می‌بینند. پیامبری جدا شده از دنیای بیرون، یک تاووس، آنتونلا دامسینا در لندن، یک توله گرگ، دورر، حکاکی دیگر، سگی اهل مالت، کارپاچیو در ونیز. در این تابلوهای داخلی چیزی که به حساب می آید تعداد مشخصی اشیای به خوبی متمایز شده است که در یک فضای مشخص قرار می گیرند و می گذارند نور و زمان روی سطحشان بدود. کتابهای چند بار خوانده، تومارهای پوستی، ساعتهای شنی، صدفها، کره‌های آویزان از سقف که نشان می دهد آسمانها چگونه می چرخند. در تابلوی دورر به جای این کره یک کدو وجود دارد. تصویر ژروم مقدس آگوستین قدیس می تواند درست نشسته در وسط بوم باشد، همانطور که در آنتونلا. اما می دانیم که نقاشی چهره خصوصیات اشیا را در بر می گیرد و فضای اتاق فضای ذهن را باز تولید می کند. دایره المعارف گونی از فهمش، نظمش، طبقه بندیش، آرامشش یا بیقراریش. آگوستین قدیس در بوتیچلی، اوفیتسی شروع به بیتابی می کند. کاغذها را یکی پس از دیگری مچاله می کند و زیر میز روی زمین می اندازد. در سالن مطالعه نیز جایی که آرامش تأملگرانه، تمرکز و آسودگی همچنان در حال نگاه کردن به کارپاچیو هستم. حک فرماست، جریانی فشار قوی می گذرد. کتاب‌های گشوده رها در اطراف به تنهایی صفحه‌هاشان را ورق می زنند. گوی آویزان می چرخد. نور از پنجره مورب وارد می شود. سگ پوزش را بالا می برد. درون فضای داخلی اعلام زلزله پنهان است. هندسه ادراکی همساز با مرز وسواس بدگمانی تماسی اندک پیدا می کند. یا قررش های بیرون هستند که شیشه ها را می لرزانند. طوری که فقط شهر حسی از منظره صعب العبور زاهد می دهد. این طور می خوانمش. با سکوت و نظمش چیزی نیست جز مکانی که لرزش های لرزنگار ها ثبت می شوند. سال هاست اینجا محبوسم. در اندیشه هزار دلیل تا پایم را بیرون نگذارم و نیافتن یکی که روحم را با آرامش برساند. بر راه های برونگرایانه تر برای بیان خودم افسوس می خورم. زمانی هم بود که به گشتن در موزه ها به مقایسه و پرسیدن از جورج قدیس ها و اجدهاهایشان می ایستادم. تابلوهای جورج قدیس این برتری را داشتند. می فهماندند که نقاش از کشیدن جورج قدیس راضی است، زیرا جورج قدیس بدون باور زیاد به او کشیده می شود. تنها با باور داشتن به نقاشی و نه موضوع. به نظر می رسد از شرایط ناپایدار جورج قدیس نقاش ها همیشه آگاه بودند. مانند قدیسی افسانه‌ای، بسیار شبیه پرسئوس اسطوره‌ای، مانند قهرمانی اسطوره‌ای، بسیار شبیه برادر کوچک داستان‌های پریان. به این ترتیب همیشه کمی با چشم بدوی نگاهش می‌کنند، اما در این حال باورش دارند. به این ترتیب که نقاشان و نویسندگان بر این باورند که با کشیدن و باز کشیدن و نوشتن و باز نوشتن داستانی که به شکل‌های گوناگونی گذشته، حتی اگر حقیقت نداشته باشد، حقیقیش می‌کنند. در تابلوهای نقاشان نیز جورج قدیس همیشه چهره بدون شخصیتی دارد که با شوالیه شمشیر در کارت‌ها متفاوت نیست و نبردش با اژدها شکلی است روی نشانی خانوادگی، مستقل از زمان ثابت مانده، خواه که در حال تاختن با نیزه در پشت ببینیدش، مانند کارپاچیو که از میانه بومش اژدها را می‌کشد که به میانه دیگر هجوم می‌برد و با حالتی متمرکز به قلب ماجرا می‌آید، سر به پایین مانند دوچرخه سوار و در جزئیات اطراف هم یک تقویم اجساد وجود دارد که در آن مراحل تجزیه پیشرفت زمانی داستان را بازسازی می‌کنند، خواه که اسب و اژدها مانند آنچه در طغراست روی هم بیایند، مانند رافائل در لوور و سن جورج نیزه را از بالا به پایین در گلوی هیولا به کار بندد، در حال عمل جراحی با جراحی فرشتسان. اینجا باقی داستان در نیزه شکسته روی زمین و در باکره نجیبان هراسیده مختصر می شود. یا پشت هم شاه دخت، اژدها، جورج قدیس، حیوان وحشی، دایناسور مانند عناصر مرکزی نشان داده می شود. پاول و اوچلو در لندن و پاریس. یا جورج قدیس اژدها را در عقب تابلو از پرنسس در جلوی تابلو جدا کند. تینتورتو در لندن. در هر صورت جورج قدیس مقابل چشمان ما شاهکارش را انجام می دهد. همچنان محبوس در زرهش، بدون نمایان شدن هیچ جایش. روانشناسی به کار مرد عمل نمی آید. می توانیم بگوییم روانشناسی کاملا از سوی اژدهاست. با خشم در پیچ و تابش، دشمن و هیولای شکست خورده حس همدردی برانگیزی دارند که قهرمان برنده داشتنش را به خواب هم نمی بیند، یا آنکه خوب مراقب است نشانش ندهد. از اینجا تا گفتن اینکه اژدها روانشناسی است راه کوتاهی است. حتی روان است، انتهای تاریک خودش است که جورج قدیس مقابلش می بیند. دشمنی که پیش از این جوانها و جوانترهای بسیاری را آزار داده است. دشمنی درونی که تبدیل به جسم بیرونی نفرت انگیزی می شود. آیا این داستان نیرویی است فکنده به درون جهان یا خاطرات یک سفر درونی؟ نقاشی های دیگر مراحل بعدی را نشان می دهند. اژدهای افتاده روی خاک، لکه‌ای روی زمین است، بسته‌ای خالی شده از باد، و آنجا آشتی با طبیعت را جشن می گیرند که درختان و سنگ‌ها را برای اشغال تمام تابلو رشد می دهند. با راندن تصویر جنگجو و هیولا به کناری، آلتدورفر در موناکو، جورجونه در لندن، و یا جشن جامعه دوباره زاده شده اطراف قهرمان و شاه دخت، پیزانلو در ورونا و کارپاچیو در بومهای متأخرتر مجموعه شیاونی. معنای زمینی و حزن‌انگیز، قهرمان قدیس می شود و آنجا عروسی نیست بلکه مراسم غسل تعمید است. جورج قدیس اژدها را با افسار به میدان هدایت می کند تا در مراسمی عمومی به کشتن دهدش. اما در تمام آن جشن شهر آزاد شده از کابوس هیچ کس نیست که بخندد. تمام چهره ها جدی اند، کرنا و دهل می زنند. مجازات اعدامی است که برای شرکت در آن آمده ایم. شمشیر جورج قدیس در هوا معلق است. همه نفسهای من را حبس کرده ایم. در نقطه فهم این که اژدها تنها دشمن، بیگانه و دیگری نیست، بلکه خود ماییم، قسمتی از خیشتن من که باید قضاوتش کنیم. در امتداد دیوارهای سن جورجی و دگل شیاوانی در ونیز، داستانهای جورج قدیس و قدیس جروم یکی پس از دیگری به دنبال یکدیگر می آیند. انگار که داستانی یکتا، شاید در حقیقت یک داستانند. زندگی یک انسان، جوانی، بلوغ، پیری و مرگ. هدفی ندارم جز یافتن ردی که تأثیر شوالیه‌گری را با تسخیر دانایی یکی می کند. اما آیا دقیقا همین حالا نتوانسته بودم قدیس جروم را به بیرون و جورج قدیس را به درون متمایل کنم؟ بیایید مکس کنیم و بیاندیشیم. با خوب نگریستن، عنصر مشترک دو داستان در ارتباط با یک حیوان وحشی است. اژدهای دشمن و شیر دوست. اژدها تهدیدی بر شهر است، شیر تهدیدی بر تنهایی. می توانیم حیوانی در نظر بگیریمش. حیوان وحشی که همانقدر در بیرون می بینیمش که در درونمان، در جمع، در خلوت. راه گناه‌آلودی برای زندگی در شهر وجود دارد. پذیرفتن شرایط حیوان وحشی با تغذیه کردنش از فرزندانمان. راهی گناه‌آلود برای زندگی در تنهایی وجود دارد. باور به آرامش، زیرا حیوان وحشی با خاری در پنجه‌اش بی‌آزار مانده. قهرمان داستان کسی است که در شهر نیزه در گلوی اژدها فرو می کند و در خلوت خود شیر را با تمام قدرتش نگه می دارد، با پذیرفتنش به عنوان محافظ و اما بدون پنهان داشتن طبیعت وحشیش از خود. به هر حال توانستم نتیجه بگیرم. می توانم خود را راضی بدانم. اما زیاد از حد متعصبانه نخواهد بود. دوباره می خوانم. همه چیز را پاره کنم. ببینیم. اولین چیز برای گفتن آن است که جورج قدیس، قدیس جروم، داستانی با پیش و پس نیست. در مرکز اتاقی هستیم با تصاویری که همه با هم مقابل چشم نشان داده می شوند. شخصیت مورد بحث یا موفق می شود در هرچه می کند و می اندیشد، جنگجو و خردمند باشد یا هیچ نخواهد بود. و حیوان وحشی همزمان اژدهای دشمن در کشتار شهر یا شیر محافظ در فضای افکار است. شخصیت اجازه رو در رو شدن نمی دهد مگر در هر دو حالت با هم. به این ترتیب همه چیز را رو به راه کردم. دستکم روی کاغذ درون من مانند قبل می ماند. سه داستان از جنون و ویرانی. حالا که دیدیم این تکه های مقوایی چرکالود به موزه تابلوهای استادان، نمایش سوگواره، کتابخانه شعرها و داستانها تبدیل شدند، خموشان اندیشیدن درباره سخنان متواضعانه‌ای که برای دنبال کردن تصاویر خالها لازم بود، میتواند تلاش کند تا بالاتر رود، تا سخن را پروبال بیشتری دهد، شاید در بالاخانه تماشاخانه‌ای شنیده شود، جایی که تنین صدا صندلی‌های بیت خورده روی صحنه فرسوده را به قصرها و میادین جنگ بدل می‌کند. در حقیقت سه نفری که حالا درگیر کشمکش هستند با حرکاتی موقرانه انجامش می‌دهند، طوری که انگار رجز بخوانند و اگر هر سه با انگشتی به یک کارت اشاره می‌کنند، با دستی دیگر و با اداهای برانگیزاننده سعی می کنند نشان دهند آن تصاویر باید این طور تعبیر شوند، نه آن طور. این است که حالا در آن کارت که نامش بسته به کاربرد و زبان تغییر می کند، برج، خانه خدا، خانه شیطان، جوانی که شمشیری در دست دارد، شاید گفته شود برای اینکه سرش را زیر انبوه موهای بور حالا سفید شده بخاراند، وقتی تاریکی شب به خدمت شبهی در آمده است که دیدبان را از وحشت از پا در می آورد، سکوهای کاخ السینتور را به جا می آورد. پیشروی شاهانه روحی با ریش قرمز و کلاه خود و زرهی درخشان، همانقدر شبیه به امپراتور تاروت ها که به پادشاه درگذشته دانمارک بازگشته به قصد عدالت خواهی. در این حالت پرسش برانگیز، کارت ها در سکوت پرسش های جوان را نشان می دهند. چرا سنگینی آرواره های آرام گاهت باز گشوده شده است و جسدت باز می گردد تا لباس آهنین بتن کند و دنیای تحت ماه و خوفناک ما و شعاع‌های ماه را باز بیند؟ زنی با نگاه برانگیخته سخن او را قطع می کند و اصرار دارد در همان برج قلعه دانسینین را باز شناسد. وقتی انتقامی می خروشد که جادوگران سربسته از آن خبر داده بودند، جنگل بیرنام با بالا رفتن شیب تپه ها به حرکت در خواهد آمد، درختان دسته دسته روی ریشه های بیرون از خاکشان لنگان پیش خواهند رفت، شاخه ها مانند آنچه در کارت ده چوب دسته است با بالا کشیدن خود به قلعه حمله خواهند کرد و قاصب خواهد فهمید که مکداف زاده شده از یک ضربه شمشیر همان است که به یک ضربت سر او را خواهد برید و این گونه پیوند شوم کارت ها معنی می‌یابد. پاپ زن یا ساحره غیبگو، ماه یا شبی که در آن گربه راه راه سه بار میو میو می کند و جوجه تیغی سه بار خورخور می کند و سمندر و زق و افعی اجازه می دهند آنها را برای آب گوشت شکار کنند، چرخ یا خروش دیگ جوشان که در آن مومیایی جادوگران، زهر بز، پشم خفاش، مغز جنین، دل و روده راسو و دم میمونهای اسهال گرفته حل می شوند، به مانند نشانهای نچندان معنادار که ساحره ها به معجونهایشان می افزایند، معنایی می یابند که دیر یا زود آنها را تأیید می کند و تو و منطق تو را به هیچ می گیرد. اما انگشت لرزان یک پیر نیز به خال برج آذرخش اشاره می کند. در دست دیگرش تصویر شاه جام را بالا می آورد. بیشک برای باز شناساندنش. از آنجا که هیچ یک از ویژگی های شاهانه در این مرد مطرود باقی نیست. دو دختر ناسرشتش هیچ چیز در دنیا برایش باقی نگذاشتند. به نظر با اشاره به شمایل دو زن تاجدار سنگ دل و سپس منظره زننده ماه همین را میگوید و حالا میخواهند همین کارت را هم با زور از او بگیرند، اثباتی بر این که چطور او را از پادشاهیش راندند، مانند زبالدانی از بالای دیوار به بیرون انداختندش و در دستان خشماگین طبیعت رهایش کردند. حالا او زیر طوفان و باد و باران زندگی میکرد، طوری که انگار دیگر نمیتواند خانه‌ای داشته باشد. انگار روا نباشد که دنیا چیزی جز تگرگ و رعد و طوفان در خود داشته باشد و به این ترتیب ذهنش نیز حالا تنها باد و آذرخش و دیوانگی را در خود جای می داد. بوزید بادها انقدر که گونه ها ترک بردارند، آبشارها گرد بادها سرریز شوید تا مناره ها زیر آب روند و خروس ها غرق شوند، روشنایی های گوگرد سریع تر از فکر، قاصدان آذرخش هایی که بلوط ها را می شکنند، موهای سفید مرا بسوزانید و تو ای رد گردی دنیا را تکان بده، زخامت جهان را به جهان نمای مسطحی بکوب، کروموزوم هایی را بپراکن که جوهر قدر ناشناس نوع بشر را تداوم می بخشند. این طوفان اندیشه ها را در چشمان پادشاه پیر می خوانیم که میان ما نشسته است. شانه های فرو افتاده پنهانش نه دیگر در روپوش از پوست قاقم، بلکه در جامعه درویشی، انگار هنوز در نور فانوس در آن سرزمین بی سرپناه سرگردان باشد با دیوانه، تنها پشتیبان و آینه دیوانگیش. در عوض برای جوان نخست دیوانه چیزی نیست جز نقشی که خودش به تصویر کشیده تا نقشه انتقام را بهتر بخواند و روح آشفته از افشای گناه مادرش گرترود و عمویش را پنهان سازد. اگر این روان پریشی است، در هر روان پریشی دسیسه‌ای هست و در هر دسیسه‌ای روان پریشی. ما که به بازی تاروتا چسبیده ایم این را خوب می دانیم. داستان روابط جوانان و پیران بود که هملت می آمد تا برای من روایت کند. هرچه در برابر اقتدار سال خوردگی شکنندگی بیشتری حس شود، جوانی بیشتر به ساختن تصویری افراطی و مطلق از خود گرویده می شود و شبح تهدیدآمیز والدین بیشتر بر او چیره می شود. جوانان نیز در پیران دردسر چندان کوچکی ایجاد نمی کنند، همچون ارواح تهدید می کنند، سرشان را به پایین تکان می دهند، زیر لب غر می زنند، افسوس هایی که پیران در گور کرده بودند دوباره به رو می آورند، آنچرا که پیران باور به تملکش دارند بی ارزش می کنند تجربه را. پس هملت نقش دیوانه را بازی کند با جوراب های آویزان و کتابی باز زیر دماغش. سالهای گذار در معرض اختلالات ذهنی قرار می گیرند. برای آن است که مادرش در حال پرگویی از اوفیلیا او را غافلگیر کرده است. عاشق تشخیص ناخوشی سریع انجام می شود. با جنون عشق خواندنش همه چیز توضیح داده می شود. کسی جز اوفیلیا فرشته بیچاره درگیر ماجرا نخواهد شد. خالی که او را نشان می دهد اعتدال است و مرگش در آب را پیش بینی می کند. بعد جادوگر اعلام می کند که گروهی بندباز یا بازیگرانی دورگرد وارد می شوند تا در دربار نمایش دهند. فرصتی است تا مجرمان با گناهشان روبرو شوند. نمایشنامه داستان شهبانوی زناکار و قاتلی را نشان می دهد. گرترود خود را در آن باز می شناسد. کلودیوس با آشفتگی می گریزد. هملت می داند که از آن لحظه عمویش از پشت چادرها او را می پاید. یک ضربه کاری شمشیر بر پرده‌ای که تکان می خورد کافی است تا شاه همچون سنگ بر زمین بیفتد. جاسوس، جاسوس، شرط می بندم که از پادر آوردمش. اما چه؟ او که آنجا پنهان شده نه شاه، بلکه همانطور که کارت درویش بر مرا می کند پولونیوس پیر است، تا ابد به حالت فالگوش میخکوب، جاسوس بیچاره‌ای که چیز زیادی را نمیتواند روشن سازد. هیچ موفقیتی برای تو حاصل نمیشود هملت. روح پدرت را خوشنود نکردی و دختری که دوست میداشتی یتیم کردی. شخصیتت به واکاوی‌های انتزاعی ذهن میکشاندت. تصادفی نیست که سرباز سکه تو را غرق اندیشه در طرح‌های دایره‌گون میکشد. شاید ماندالا نمودار هماهنگی فرازمینی. حتی کماندیشه ترین همنشین ما ملقب به ملکه شمشیر یا بانو مکبس با دیدن کارت درویش به نظر ناراحت می آید. شاید اون نیز آنجا نمود شبهگون تازهی می بیند. روح پوشیده در رو انداز بانکوی سربریده که به سختی در راه روی کاخ پیش می آید. ناخوانده بر جایگاه افتخاری ضیافت می نشیند و خونش را قطره قطره در سوپ می چکاند. یا شاید در او شوهرش مکبس را باز شناخته، او که خواب را به قتل رسانده. شب هنگام در نور فانوس به اتاقهای مهمانان سرک می کشد، مردد چون پشه‌ای که از لکه دار کردن روبالشی ها متاسف است. دستانم به رنگ تو اند، اما از قلبی چنین رنگ پریده خجلت زدم. همسرش پیش می راندش و برانگیختش می کند، اما این بدان معنا نیست که او از شوهرش بسیار بدتر باشد. همسران نمونه نقشها را تقسیم می کنند. ازدواج برخورد دو خودپرست است که متقابلا همدیگر را خورد می کنند و به دنبالش ترکها در بنیان اجتماع گسترش می یابد و پایه‌های رفاه عمومی بر پوسته افعی‌های زندگی خصوصی وحشیانه بنا می‌شود. اما دیده‌ایم که شاه لیر با احتمال زیاد خود را در کارت درویش باز شناخته است که سرگردان و دیوانه به جستجوی کردلیای نازنین می‌رود. اعتدال کارت گمشده دیگری است و این فقط تقصیر اوست. دختری که او درکش نکرد و برای خط دادن به بیهودگی های خائنانه رگان و گونریل او را ناعادلانه راند. اغلب آنچه یک پدر با دخترانش انجام می دهد اشتباه است. سختگیر یا آسانگیر هرچه باشند، هیچ کس قدردان والدین نیست. نسل ها با ترش رویی به هم نگاه می کنند. فقط برای نفهمیدن یکدیگر سخن می گویند. برای مقصر دانستن هم در ناشاد بزرگ شدن و ناامید مردن. کردلیا سر از کجا در آورده است؟ شاید بدون پناه و لباسی در خلنگزارهای آن دشتهای دور افتاده گریخته باشد و از چشمه ها آب می نوشد و مانند ماریای مصری پرندگان با آوردن دانه های ارزن خوراکش می دهند. پس این معنای خالص ستاره می تواند باشد که در آن بانو مکبس خود خوابگردش را باز می شناسد، که شبها بی لباس و چشم بسته بلند می شود و به لکه های خون روی دستانش می نگرد و بیهوده تلاش می کند بشویدشان. چیز دیگری لازم است. بوی خون نمی رود. برای پاک کردن این دستان کوچک تمام عطرهای عرب هم کفایت نمی کند. هملت با این تفسیر مخالف است. او که در روایتش به جایی رسیده است خال جهان که در آن اوفلیا هوشش را از دست می دهد، چهچهه های بی معنا سر می دهد و آوازهای کودکانه می خواند و با کمربندی از گلهای آلاله، گزنه، مینا و آن گلهای بنفش که چوپانهای هرز زبان نامی شرماور به آن می دهند. اما ندیمگان سرد خوی ما اندام درگذشته می نامندش سرگردان می چرخد و برای ادامه دادن به داستان دقیقاً به همان کارت نیاز دارد. خال شماره 17 که در آن اوفلیا در ساحل نهری دیده می شود خم شده بر جریان شیشگون و لزج آب در لحظه ای او را غرق خواهد کرد و موهایش را به رنگ سبز لجنی در می آورد. هملت پنهان شده میان قبرهای گورستان با بالا بردن جمجمه بدون فک یوریک دلغک به مرگ فکر می کند. این همان شیء گردی است که سرباز سکه در دست دارد. آنجا که دیوانه حرفه‌ای مرده است، جنون ویرانگری که راه گریز را در آیین‌های پرستش می‌یافت، در گفتار و رفتار شاهزاده‌ها و رعیت که حتی در برابر خودشان بی‌دفاع هستند، در هم می‌آمیخت. هملت حالا می‌داند هر کجا دست بگذارد، انسان‌هایی پست جمع می‌شوند. باور دارند که او توان کشتن ندارد، اما این تنها چیزی است که می‌تواند. دردسر اینجاست که همیشه به هدفی اشتباه تیر می‌زند. همیشه کس دیگری کشته می‌شود. دو شمشیر در جنگی تن به تن با هم برخورد می‌کنند. یکسان به نظر می‌آیند، اما یکی تیز است و دیگری کند، یکی زهرآگین و دیگری پاک. به هر حال جوانانی هستند که برای شروع شکم یکدیگر را می‌درند. لارتس و هملت که تقدیری مهربانتر میشد داماد و برادر همسر ببیندشان و نه قربانی و قاتلی دو سویه. شاه کلادیوس در جام برادرزادش مرواریدی میاندازد که قرصی سمی است. نه گرترود، این را ننوش. اما ملکه تشنه است. خیلی دیر است. خیلی دیر شمشیر هملت شاه را میدرد. حالا پرده پنجم رو به پایان است. در هر سه تراژدی پیشروی عرابه جنگی شاه فاتح نشانه پایان پرده است. فورتین براس نروژی روی جزیره دلگیر دریای بالتیک پهلو می گیرد. مقر پادشاهی ساکت است. جنگجو از میان مرمرها وارد می شود، اما اینجا سرد خانه مردگان است. تمام خاندان سلطنتی دانمارک بی جان بر زمین افتادند. ای مرگ مغرور و متکبر، برای دعوت کردنشان به کدام جشن و سرور در کلبه بیراه خروجت این همه شخصیت‌های بلند مرتبه را تنها با ضربه‌ای بیرون راندی و تقویم نجومی گوتا را با تیغه کاغذبری داس مانندت ورق زدی. نه، این فورتین براس نیست، شاه فرانسه است، شوهر کوردلیا که از کانال برای کمک به لیر گذشته است و ارتش حرامزاده گلاستر را تنگ تحت فشار می گذارد. درگیر بین دو ملکه رقیب و منحرف، اما شاه مجنون و دخترش را محبوس در قفس، مشغول آواز خواندن مانند پرندگان و خندیدن به پروانه ها، به موقع آزاد نمی کند. اولین بار است که اندکی آرامش بر خانواده حاکم می شود. کافیست ضارب چند دقیقه دیر کند، اما سر وقت می رسد. کوردلیا را به دار می کشد و به دست لیر که فریاد می کشد کشته می شود. برای چه اسب و سگ و موش زندند و تو کوردلیا نفس نمی کشی؟ و بر کنت وفادار آرزوی نمی ماند مگر بشکن ای قلب، قسمت می دهم بشکن، مگر آن که شاه نه از نروژ باشد نه فرانسه، بلکه از اسکاتلند باشد، وارث قانونی تاج و تختی که مکبث غصب کرده و رابش پیشاپیش ارتش انگلستان پیش می رود و سرانجام مکبث به ناچار می گوید خستم از اینکه خورشید در آسمان بماند، ساعتی نیست که در انتظار از همپاشیدن روال جهان و در همامیختن کارتهای بازی، صفحات نسخه نوشت، تکه های آینه دق نباشم.